أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تشریح کیفیت هوش به محفل قضا، این دو عنصر محوری هم در حرمت نقض اثر دارد، هم در وجوب امضا. قاضی که قبلا در یک محکمه مشغول اجرای احکام و تنفیذ احکام بود، اگر این دو شرط را داشت، قضات بعدی حتما باید احکام او را تنفیذ کنند. یک شرطش واجدیت شرایط علمی است که هر مقدار علمی که در قاضی معتبر است او واجد باشد. دوم واجدیت شرایط عملی است که عدل و امثال ذالک است. اگر یکی از این دو مفقود شد، امضای اون حکم خلاف شرع است. اگر یک کسی مقلد بود، مسائل شرعی را خوب بلد بود و تصدی قضا را به عهده گرفت و حکم او هم مطابق با شرع است، گرچه این فعل خوبی است ولی از منبع صالح صادر نشده است، یعنی حسن فعلی دارد، مطابق با قاعده هست، اما حسن فاعلی ندارد، از یک عالم صادر نشده است. حکمی که از منبع اصلی صادر نشود، هرچند مطابق با حق باشد، امضای او محرم است، تنفیذ او محرم است و نقض او لازم. در جریان قضا که حکم شرعی اگر قاضی منصوب الهی باشد تنفیذش واجب است، تقریبا بیش از مسئله فتوا رو او دستور رسید. در جریان فتوا که اگر مقلدی فتوای مرجع خود را مثلا گاهی به اعتنایی کرد، این جور تشدید نشده است که راد علیه که راد علینا و راد علینا مخلد در نار است. و در جریان قضا ملاحظه فرمودید که این آمده است که اگر کسی حکم قاضی شرعی را که واجد شرایط فعلی و واجد اوصاف فاعلی شد، یعنی این دو رکن محوری حسن فعلی حسن فاعلی هر دو در او بود، الراد علیه کالراد علینا، این برای اینکه نظم جامعه آسیب نبیند. وگرنه سایر احکام شرعی هم همینطور است دیگر. اگر معاذ الله کسی فتوای فقیه را عالمان آمدن بی اعتنایی کند رد کند، همون حکم را دارد دیگر، ولی درباره اونها وارد نشده یا نرسیده یا ما به اونها نرسیدیم. ولی قضا برای حفظ نظم جامعه، آسیبی به جامعه نرسد، نزاعی به جامعه وارد نشود، همون الراد علیه کالراد علینا. پس فهاهنا امورون، یکی این که بر هر قاضی لازم است احکام قضات صالحه را تنفیذ کنند. حکمی که از مبدأ قضایی عالم عادل و بر وزان علم و عدل صادر شد، یعنی هم حسن فعلی دارد، حکمی است مطابق با قانون، حسن فاعلی دارد، حاکمش واجد جمیع شرایط علمی و عملی است، هیچ نقصی نیست، تنفیذ چنین حکمی واجب است. چه اینکه اون قاضی الان سر کار باشد یا نه، چه اینکه زنده باشد یا نه، چه اینکه واجد شرایط باشد یا نه. الان فاقد شرایط شد، در سن کهولت یا علل و عوامل دیگر دیگه واجد اون شرایط نیست. حیات و ممات قاضی بی اثره، واجد بودن و فاقد شدن بی اثره، اگر در ظرف حکم این دو عنصر محوری حاصل بود، الحسن الفعلی یعنی مطابق با حق است، الحسن الفاعلی منشأش قاضی واجد شرایط است، تنفیذ اون حکم لازم است، نقض اون حکم حرام است، امثال ذلک. از این بالاتر اگر قاضی جدید بخواهد بدون منابع اصیل که از قضا یا با خبرش کنند وارد محکمه بشود و بخواد داوری کند، اینجا هم باز آسیبش فراوان است. گرچه این نقض نکرده ولی چون از منابع بی خبر است، ممکن است حکمش مطابق با واقع در نیاید. یک، پس صرف احتمال مخالفت با قضای قبلی است. چون اون محتمل بین الغیه است، حرامش حرمت شدید است، شدت حرمت اون محتمل به این احتمال هم سرایت میکند که اگر قاضی دوم چون از اصل واقعه بی خبر است بخواهد وارد محکمه قضا بشود و داوری کند، احتمال مخالفت با حکم صادر قبلی است. این احتمال گزنده است، مثل خود محتمل موجب حرمته. اینقدر مسئله مهمه، لذا او حق ندارد که وارد محکمه بشه و در این زمینه حکم رو صادر بکنه یا مثلا تجدید نظر بکنه، مگر اینکه جمیع منابع برای او حاصل بشه. اگر ثابت همه رو بررسی کردید که این حسن فعلی نداشت، مطابق با حق نبود، اومد یه راه دیگری دارد. این است برای حفظ نظم، که نظم امرکم که تو روایات آمده است از بس مهم است که در پایان مقبره ابن حنظله آمده که رد علیه که رد علینا. پس رد بله، فتوای به غیر علم باشه همینطوره، اما نقض فتوا چطور؟ اگر یک کسی بی‌اعتنایی کرده به فتوای فقیه، این اینجور شدت وارد نشده. اما اگر معاذالله کسی بدون علم فتوا بدهد، بله. اما اینجا سخن در این نیست که کسی بدون اطلاع داوری کند و حکم صادر کند. الان سخن در این است که یه قاضی است که واجد شرایط فعلی، واجد شرایط فاعلی، هم فعلش مطابق با حق است، هم او هم صاحب نظر است، یعنی واجد شرایط علمی است. اون علمی که قاضی باید داشته باشد دارد، عدلی که باید داشته باشد دارد. کسی بخواهد حکم او را نقض کند، این کذا و کذا رد علیه که رد علیه ناست. بنابراین این برای که جامعه منسجم باشه، جامعه به جان هم نیفته. الان اون بحث‌های کلامی که ما اصرار داریم جامعه باید این باشه، همین طور دیگه. در صدر اسلام ملازم فرمایید که تقریبا یک سوم مردم اون اوائل هم منافق بودن، برای اینکه تقریبا در جریان جنگ احد 1000 نفر از خونه ها بیرون آمدن مسلحانه و 300 و اندی نفر برگشتن، عالمن آمدن در برابر پیغمبر علیه و آله الله و تعالی برگشت. اینا منافقین بودن دیگه. با اینها حضرت کنار آمد، فقط منتظر مواظب بود که اینا آشوبی نکنن، نفوذی نباشن، از بیگانه خبر نیاورن، به بیگانه خبر نرسانن، این کارا میکنن. با اینها کنار آمد و مدینه را حفظ کرد. اگر جامعه ما شیعه و سنی با هم کنار می آمدن و اگر چنانچه ما داعشی نداشتیم و اگر این او رو تکفیر نمی کرد، او رو تنجیس نمی کرد، این روزهایی که در کرمان و امثال کرمان این جاهلیت های سنگینی که پیش آمده پیش نمی‌آمد. این هم داخل مسلمان ها هستند دیگر. پس می شود جامعه اسلامی را به خوبی اداره کرد، بحث های قیامت را به قیامت واگذار کرد. بله، بعضی ها که منکر اینه باشن، با ولایت سازگار نداشتن، حکمشون در قیامت مشخصه. ما از منافق که بدتر نداریم، که منافق از کافر بدتر است، از مشرک بدتر است، طبق بیانات قرآن کریم که این اشد و عذابن است در قیامت. از اما در دنیا با هم کنار آمدن که به جان هم نیفتن بالاخره. غرض این است که حفظ نظم اونقدر مهم است که در ذیل مقبوره عمر بن حنظله فرمود راد دلیه کر راد دلیه. این یک. پس تنفیز حکم قبلی لازم است و شرطش این است که هر دو عنصر باشد. پس اگر یک قاضی تحصیل کرده نیست ولی متشرع است، مسئله دان است، صلاحیت علمی ندارد، گرچه صلاحیت عملی دارد، آدم خوبی است، حکمش مطابق با حق است، تو رساله ها این حکم رو دیده، حکم صادر کرده، چون مبدع فاعلی ندارد، حسن فاعلی ندارد، از قاضی شهر صادر نشده است، هر جمعه تو شهر کشور می شود، نقض این حکم لازم است. اما بقیهش هم که روشن شد. مطلب بعدی آن است که در مسئله امضا کردن، حالا یه قاضی آمده در یه شهری که قبلا یه قاضی دیگه بود، حالا اون قاضی دیگر یا زنده است یا مرده است یا واجد شرایط است یا فعلا فاقد شرایط است، ولی این باید به پرونده‌های او، به اساس پرونده او، احکامی که صادر شده او ترتیب اثر بدهد. در اینجا یه وقت خودش علم دارد که این درست است، این قضا درست است، مال خود اون قاضی است، دیگه نیازی به شواهد ندارد. یه وقتی بیان شرعی قائم شد که این احکام و این امضاءات مال اوست، یه وقت با علل و عوامل دیگری چون خاص ندارد، این علم طریقیت دارد نه موضوعیت، از راه دیگر برای او مسلم شده است که این احکام مال این قاضی قبلی بود که قاضی قبلی واجد این دو عنصر محوری بود، الحسن الفعلی، الحسن الفاعلی، این بود دیگه حتما امضا بکند. اما این آقایون تو کتاب های فقهیشون میگن که خط او و امضای او کافی نیست. البته الیوم که شواهد فراوانی هم صورت سازی است، هم سیرت سازی است و هم امضا جعل میشه، خب به مقدار احتیاط بیشتری لازم است. ولی اگر با امکانات فراوانی که الیوم هست، هم هنگام خط نوشتن صورت، هم صدا و صوت و همه تصویر برداری بشه، تقریبا اطمینان حاصل است که این امضا و این حکم مال قاضی است. ولی تو کتاب‌های فقهی میگن به نوشته و امضا اعتباری نیست، برای اینکه جعل فراوانه. منشأ این کار چیه که میگن اگر امضایی باشه، خطی باشه کافی نیست؟ در بعض از روایات هست که وجود مارکه هستمیر یا سایر ائمه علیهم السلام فرمودن اگر خطی نشون دادید، امضای نشون دادن، خطی نشون دادن که مال قاضی قبلی است، این قابل اعتنا نیست. این روایت بخونیم بعد منشأ تاریخی این هم مشخص بشه که چیه. در مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در همین جلد 27 وسائل صفحه 297 باب 28 از ابواب کیفیت حکم این فرمایش دارد. این باب 28 بیش از یک روایت ندارد، روایت دوم هم همین مضمون دارد، یه پیام جدیدی ندارد، روایت دومی در کار است، همین یک روایت است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه را نقل می‌کند. به اسنادی عن سعد بن عبدالله عن احمد عن ابیه عن ابن المغیره عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام، که در بعضی نسخ عن علی نیامده، این معلوم شده به امام صادق سلام الله رسیده. انه کان لا یجیز کتاب قاض الی قاض فی حد ولا غیره، نامه ای که از قاضی به قاضی رسیده که این زمینه این است، در مسئله این شخص محدود است، بینه یعنی امضای خود قاضی، خط خود قاضی باشه، این اعتبار بهش نیست. البته اون روز خط و امثال زالگ تشخیص این که مال اوست کار آسانی نیست. لا یجیز کتاب قاض الی قاض فی حد ولا غیره حتی ولیت بنو امیه، وقتی اموی رو کار آمدن، اینا اجازو به همین امور و کم کم رواج پیدا کرده است. در زمان بدر عباس هم این رایج بود، ولی اصلش از بنی امیه بود که به صرف خط این کار بشود. منشأ این کار چیست؟ منشأ این کار جعلی، اون روزها جعل خط و امثال ذلک آسون است. من این رو تو بحث تفسیر یادمه که خوندیم، یا در بحث‌های غیر تفسیر خوندیم. امان از امان. چه میشه سن چه میکنه؟ در بحث تفسیر این قسمت رو خوندیم، یا نمیدونم تو بحث فقهی خوندیم چند سال قبل. و اون این است که در قرن 400 خورده، یعنی 800 سال قبل، این یهودی های خیبر بنا شد که یه جزیه به حکومت اسلامی پردازن. اونها حالا شاید قضیه مال قبل بود، ولی این نوشته تو مال 800 سال قبل است. اونها یک نامه‌ای در آوردن که ما با خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم مذاکره کردیم و اون حضرت ما رو از پرداخت جزیه معاف کرد، عفو کرد از ما که ما جزیه نپرداختیم. یک قباله در آوردن که به خط یکی از کاتبان دفتر حضرت بود، چون دفتر حضرت بعضی از افراد نامه ها رو می نوشتن، برخی مخصوص وحی بودن، آیات نازل می شد، کتاب وحی همه نبودن، افراد خاص بودن، حضرت امیر بود و افراد خاص. نامه ها و قباله ها و اینها رو سایر مسئولین دفتر می نوشتن. یک قباله در آوردن به خط یکی از کاتبان دفتر حضرت و به امضای بعضی از همون مسلمان های صدر اسلام، چون اونها شهادت دادند و امضا کردند. خط امضا هم امضای کاتب دفتر بود. اینها از پرداخت جزیه خودشون رو معاف کردند، مدهن گذاشت. بعد مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه نقل میکند که این در عصر خلفای عباسی این آمدن بررسی کردن، دیدن که این نامه و این قباله جعلی است، برای اینکه خط معاذ است. معاذ یکی دو سال قبل یا قبلا کمتر بیشتر قبل از جریان فتح خیبر مرده است. این کاتب دو سال قبل مرد و چجوری امضای او خط اوست؟ بعد امضای معاویه است که معاویه در اون وقت جز کفار مکه بود، اون وقت نبود تو اون دفتر، اونجا حضور نداشت، تو مدینه حضور نداشت تا شهادت امضا کنه. این گونه قبال نویسی از این یهود ساخته است که به نام پیغمبر، به نام دفتر پیغمبر، به نام اصحاب پیغمبر هم امضا جعل میکند، هم خط جعل میکند، هم شهادت جعل میکند. این کار یهودی هست. شاید در ضمن این بحث این آیه بود که ذات اقدس اله به حضرت میفرماد که لا تزال تطلع علی خائنت منکم. فرمود یهود با غیر یهود خیلی فرق دارد. اینا هر روز نقشه میکشن. لا تزال همواره تطلع علی خائنت منهم. هر روز اینا جاسوسی دارن، نقشه میکشن، میان میبرن اینا. تو مواظب باش. در اون قسمت دیگر هم که مسلمان ها فرمود که اگر شون یک دینار به اینها بدید پس نمیدن الا مادام تعلیه قائما. اینا اینجور هم. پس از نظر مالی اگر یک دینار به اینها بدید تا رو سر اینها نباشی پس نمیدن. از در تنظیم قباله بود، جاسوسی و سندسازی و امثال زاله اینا. لا تزال یعنی این لا تزال مستحضری، یعنی همواره دیگه. این کلمه لا تزال، لا تزال که تو افعال ناقصه میارن، یعنی همواره، همواره هر روز نقشه میکشن. لا تزال تتلو علا خائنت منهم. این قضیه اون روز هم که ما این رو از جواهر نقل کردیم گفتیم کار علمی دقیق است، ولی از جواهر ساخته نیست. یه کار دقیق علمی خطشناسی، امضاشناسی، هیلشناسی است. این بالاتر از درک صاحب جواهره. منتها این رو یه محققی در کتاب خودش نوشته، صاحب جواهر رضوان الله تعالی از او نقل کرده. صاحب جواهر فقیه نامی است، فعل کم نظیری است، اما این دو خط شناسی و دقت های تاریخی و قبال شناسی و امضا شناسی و اینا کار او نیست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه رو در جلد 21 جواهر در صفحه 235 جلد 21 جواهر صفحه 235 این فرموش دارد. فرمود به این که اگر جزیه از کی قبول بکنید، جزیه از کی قبول نکنید، حساب دیگه است. و دعوا بعض این خط چهارم و دعوا بعض اهل ذمه و هم اهل خیبر سقوط الجزیت انهم به کتاب من النبی صلی الله علیه و آله لم یثبت. این که اهل خیبر میگن با که اهل جزیه با جزیه پردازن، میگن ما از پرداخت جزیه عفو شدیم برای اینکه قبالی از پیغمبر داریم، این حرف اعتبار ندارد. و دعوا بعض اهل ذمه و هم اهل خیبر سقوط الجزیت انهم به کتاب من النبی صلی الله علیه و سلم لم یثبت بل ثابتو خلافها، بل ان ابی العباس ابن شری ان شری انهم طولبوا بذلک. در اصل بعضی از خلفای عباسی از اهل خیبر جزیه مطالبه شد، اینا گفتن ما از پرداخت جزیه معافیم. فاخرجوا کتابا، یه قباله در آوردن، ذکروا انه خط معاذ که یکی از کتاب دفتر حضرت است، این معاذ کتبه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، پس کاتب حضرت این قباله رو تنظیم کرد. یک و فیه شهادت سعد و معاویه، این دو، این هم که بالاخره معاویه از مسلمان های صدر اسلام است، این هم شهادت داد. بعد مرحوم صاحب جواهر فرمود که اینا که تحقیق کردن دیدن که و کان تاریخه بعد موت معاذ، معاذ قبل از این مرد، قبل از این تاریخ، این قبالی تاریخی دارد دیگر، در برابر تاریخی که تو قباله هست معاذ قبلا مرده بود، این یک. و قبل اسلام معاویه، این فتح خیبر چند سال قبل از فتح مکه بود دیگر، اون وقتی که خیبر فتح شد معاویه هنوز کافر بود در مکه. بیان نورانی اسلامی این است که اینا زندگی اموی را دو فصل تشکیل داد، قبل از فتح مکه کافر مطلق بودن، بعد از فتح مکه منافق مطلق شدن، لحظه اینا اسلام نیاوردن. به ما اسلمو بل استسلمو، این دو نهجه است، همون اسلام نیاوردن اصلا. اینا قبل از فتح مکه کافر بودن، بعد از فتح مکه هم که منافق شدن، کجا اسلام آوردن؟ حالا آمدن مدعی حقوق شدن. بلس ما اسلمو بلس تسلمو، این بیان نورانی حضرت سنج. فرمود معاویه که سال بعد از فتح مکه اسلام آورد، خیبر که چند سال قبل از او بود، خب معاویه که شهادت داد که اومد کافر بود تو مکه بود، این معاذ که کاتب است و به امضای او خط اوست که قبل از جریان خیبر که مرد، این رو در کتاب خطیب بغدادی در کتاب الرحله فی تبریز این رو نقل کرد. این شرح مبسوطی دارد که ما اون رو در حاشیه جواهر نوشتیم. این واقعه در سال 447 هجری قمریست. بنابراین چون اون روزها این جعل بود، لذا در این باب 28 آمده به این که کتاب قاضی نسبت به قاضی دیگر یک خطی بنویسه که این حکم اونطور بود، مگر اینکه شواهد و قرائنی بر او دلالت بکند، وگرنه حجت شرعی نیست. اما الان البته اینطور نیست که حالا خط و امضا با شرایط قبل، با شواهد و با ادله و امارات کاملا قابل تشخیص هست، ولی اون روز این امر تعبدی محض نیست، نزدینی که نماز صبح دارکته، این روایت باب 28 که یه روایت بیشتر نیست که کتاب قاضی به قاضی معتبر نیست، این وقتی بود که این جعلیات فراوان بود. اما الان که با یقین یا اون چه به منزله یقین از همراه است، قابل اعتماد هست، امضا و خط و نامه با شرایطی که همراهی بکند این هست. بنابراین حکم قاضی نسبت به قاضی، اگر قاضی قبلی واجد شرایط بود، هم حسن فاعلی هم حسن فعلی داشت، تنفیذش واجب، نقضش حرام، ولو اون قاضی قبلی فعلا مرده باشد یا قاضی قبلی فعلا فاقد شرایط شده باشد، ولی او در ظرف قضا هر دو عنصر را داشت. و اگر چنون چه فاقدش عهد و شرطه باشد، این لازم نیست که جایز نیست. مثل این کسی که مسئله دان است، متشرع است، ولی حاکم شرع نیست. الحمدلله و العالمین.